بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که در این صورت دوم که این صفت حادثه مثل صفت اولاست، ما به این نتیجه رسیدیم وفاقا للشیخ الاعظم الانصاری قدس سره که زمان در کار هست. ولو تحقیق مطلب رو ذکر کردیم و استدلال رو تمام کردیم، اما یه کلامی هم مرحوم ناینی در کتاب منیت و طالب جلد اول صفحه 314 دارن که مناسب نظر ایشون رو هم ذکر کنیم. ایشون میفرمان لکن الاقوا فی القصد عدم و ارتفاع الزمان به ارتفاع الوصف سواء ارتفع به فعل الله سبحانه ام به فعل القاصد ام الاجنبی لان ارتفاعه حصل فی ملک المالک فلا ينفع به القاصد والاقوى في باب العقد ارتفاع الزمان لان المدار في هذا الباب تسليم المبي صحيحا. مرحوم ناین قدس سر بین باب قصد و باب مقبوض به عقد صحیح عقد فاسد فرق گذاشته. می‌فرماید اگر کسی مال کسی رو قصد کرد، یک صفتی حادث شد، بعد مرتفع شد، بعد ولو اون صفت دوباره حادث بشه، اینجا زمان در کار هست. در باب قصد ایشون به صورت مطلق هم میگه، می‌فرماید زمان در کار هست. دیگه بر حسب عبارت مرحوم ناینی فرقی بین این که این صفت حادثه این صفت زائل باشد یا مثل او باشد یا غیر او نگذاشته. اما می‌فرماید اگر یه مالی رو به عقد فاسد گرفته، مقبوض به عقد فاسده که باید این مال رو برگردونه به مالکش، حالا این مبی رو گرفته، فرض کنید یک ماه هم فلوش مونده و بعد فهمید که معامله فاسده و باید مبی را برگردونه به بایه، اینجا تنها چیزی که ملاکه این است که مبی رو صحیحاً به مالک برگردانه. اما اگر یک وصفی درش به وجود آمده، این وصف بعداً زائل شده و مرتفع شده، می‌فرمایند اینجا دیگه زمانی در کار نیست.
استاد انصاف اینه که در عرض ناوید زمان در کار نیست، بخاطر اینکه ما حجت شرعیت داریم که سری واقعا باشه. مرحوم ناینی حجت شرعی نداره.
حالا من عرض میکنم مرحوم ناینی در اونجایی که مسئله قصب دلیلشون اینه، میفرمان لأن ارتفاعه حصل فی ملک المالک فلا ينفع به القاصد. ارتفاع وصف در باب قصد در ملک مالک حاصل شده، یعنی ما رو ولو الان در ید قاصبه اما ملک مالکه و این ملک این ارتفاع صفت و زوال صفت به عنوان ملک مالک محقق شده و در نتیجه این صفت ربطی به این قاصب نداره. اما در باب عقد می‌فرمایند که ملاک همین برگردوندن این مبیع صحیحه. اینجا اشکالی که اولا به فرمایش مرحوم ناینیه این است که همون دلیلی که شما در قصد میگید همون دلیلم در باب عقد و مقبوض به عقد فاسدم وجود داره. دلیلی که مرحوم ناهینی در قصر میاره که آقا این صفت حدثت فی ملک المالک و زالت فی ملک المالک، و همین دلیلم در باب مقبوض به عقد صحیح هست. خب ندونه ندونه در باب قاسبم، در باب قاسبم اگر یک کسی نمیدونه این مال دیگریه،
معامله کرده به خیال یه معامله صحیح هست اما مطلع نشد از فتاقش
باشه
قبل از آنی که مطلع نشد این مال طلب شده،
او نقشی نداره، اطلاع از فساد و اینها نقشی نداره، اطلاع از اینکه این فاسده یا نه نقشی نداره، کمان که اطلاع از اینکه این قصبه یا نه اونم نقشی نداره، واقعا اون قصبه یا واقعا محبوز به عقد فاسده. بله اقدام قبلا خوندیم مقید به صحت معامله بوده، اقدام مطلق نبوده، مالک نگفته آقا من مطلقا این مبیع رو میخوام به شما بدم چه این عقد چه این عقد صحیح باشه. حالا ما قبول کردیم قبلا قبول کردیم روشنه، به لذا نکنیم اقدام رو بگیم رافعه اعتماد، بحثی کردیم در سال گذشته این اقدام رو. حالا اسم بدید شما بذارید ما کلام ناهی رو چی به ساق پیدا نمی کنه؟
اینکه معامله شده این متعدد نشته که معامله شده
باشه. مگر شما این جمله ابن ادریس رو از مکاسب شیخ به ما یاد نداد؟ ان المقبوض بالعقد الفاسد یجری مجرى القصد عند المحسنين. حالا نه، حالا میخوام بگم کثیری از فقها اینطور دارن میگن. حالا ببینید ما نمیخوایم به جمله ابن ادریس در رد مرحوم ناینی تمسک کنیم که ناینی خب این جمله ابن ادریس ما قبول نداریم. ما میگیم شما دلیلی که آوردید که در قصد زمان مرتفع نمیشه چیه اون دلیل؟ میگید برای اینکه این صفت حدثت فی ملک المالک ثم زالت، همین دلیلم در مقبوض و عقد فاسد هست. مگر در مقبوض و عقد فاسد مبیع هنوز ملک مالک نیست، صفت در ملک مالک داره حادث میشه و بعد زائد میشه. بنابراین وجهی برای این تفصیل وجود نداره. ما دیروز از علیت استفاده زمان کردیم، از استصحاب استفاده زمان کردیم و الانم بر همین نظر هستیم. فرقی هم بین باب قصب و باب مقبوض به عقد فاسد نیست. این فرقی که مرحوم ناینی آمدن بین این دوتا گذاشتن فرق درستی نیست. عرض میکنم که مرحوم آقای خویی بعد از این که به مرحوم شیخ اشکال کردن، انشاءالله یادتون نرفته، شیخ فرمود فتوای کل فقها بر این است که اگر یک صفتی در این عین محسوبه حادث بشه و بعد برطرف بشه، فتوای کل فقها بر زمانه. مرحوم آقای خوی قدس سره آمد به شیخ اشکار کرد که این فتوای فقها هاست، عبارت سید را آورد، عبارت شهید در مسالک را آورد، که بحث به همین جا منتهی شد که ما دو سه روز در همین موندیم و بالاخره ما هم تقویت کردیم فتوای مرحوم شیخ در مکاسب رو. بعد یک اشکال دومی ایشون داره در همون مصباح الفقاهه به مرحوم شیخ، و اون اشکال دوم اینه: مقتضی سیره و دلیل زمان یه هو و ان المقصود مضمون علی القاصد ما لم یرده الی مقصود من صحیحا فاذا رده الیه کذلک سقط عنه الزمان. ایشون میفرماید ما به سیره عقلا مراجعه کنیم، یک، و مقتضای علیه اینه که اگر شما یه مالی رو قصد کردید بر صحیحا رفتید به مالک رد کردید، دیگه زمانی در کار نیست. اما از این که سواء که حدث فیه عیبون قبل رد و ارتفع، عیبی حادث شده باشه بعد مرتفع شده باشه، اولا و المفروضو ان المحسوب صحیح حال رد اذن فلا یلزم تدارک النقص الحاصل فی زمان العیب. خب ایشون میفرمان هم سیره هم علیه ازش استفاده میشه اگر این مال را صحیحا به مال شما برگردوندی دیگه زمانی در کار نیست. راجع به علیت که دیروز ملاحظه فرمودید مطالب ما رو، ما دیروز عرض کردیم علیت ما علیت ما اخذت یعنی این مأخوذ بر عهده است. حالا اگر در این بین این مال مأخوذ یک صفتی در او حادث شد اونم میاد در عهده بلا اشکال. علم از معنای
عربیه
هست. حالا اجزه بدید، حالا ما گفتید دیگه
شما مستقیقه زمین دارید و
دلیل یکی این هست که علمیه رو معنا کنید. ببینید دیروز گفتیم، گفتیم اگر علمیه شما یه مالی رو گرفتید، یه حیوان لاغری رو گرفتید، بعد این حیوان در که شما خدای نکرده قصب کرده بودی در ید شما 10 کیلو چاق شد، قیمتش رفت بالا، بعد دو مرتبه این حیوان رو لاغر کردید مثل روز اولش که لاغر بود دادید به مالک، اینجا شما نسبت به این چاقی ضامن نیستید؟
نه
نه جواب بدید.
همونطوره که گرفتم همونطوره.
نه اینا نمیگه نه علالیت رو دیروز ما معنا کردیم. بله دقت کنیم، علالیت ما اخذت حتی تعدیه یعنی تعدی مأخوذ را، مأخوذ از زمان اخذ شروع میشه تا زمان رد، مأخوذ فقط خصوص زمان اخذ نیست. بگیم آقا همون خصوصیاتی که زمان اخذ داشته، ولذا شما به علالیت تمسک میکنید بر زمان نماعا. شما به حالا از دبیر پس آخه شما میید علالیت رو داریم معنام میکنیم دیگه. عرض میکنم ما به علالیت تمسک میکنیم بر زمان منافع مستوفا و منافع غیر مستوفا. اینا کشف عظیم میکنه علالیت ما اخذت یعنی المأخوذ على عهدة الآخذ، المأخوذ الى زمان الرد على عهدة الآخذ. این یه حالا اجزه بدید. اما پس ببینید نسبت به فرمایش آقای خویی راجع به علیتش همین مطلبی که دیروز عرض کردیم، دیروز هم گفتیم امام رضوان الله تعالی علیه ایشون از عبارتشون استفاده می شود که اگر در یک مالی غایت علالیت حاصل شد عرفاً اینجا رد محقق شده. خب ما عرض کردیم که اگر علالیت رو فقط به حین العقص بخواییم معنا کنیم این فرمایش تامه، اما اگر بگیم علالیت ما اخذت یعنی المأخوذ، المأخوذ من زمان العقص الى زمان رد، هر صفت کمالی در این مدت به وجود آمده اگر برطرف شده این آقا بر ذمه‌اش آمده و زامنه. پس اجازه بدید آقای مقدسی، پس ببینید راجع به علالیت اینجا دیگه بحثی نیست. اما بریم این فرمایش مرحوم آقای خویی که بگیم سیره، سیره عقلا، اینا رو خوب تو ذهنتون تصویر بفرمایید. سیره عقلا آیا بر همینه که اگر یه کسی یه مالی رو، یه عبدی رو، یه حیوانی رو 10 سال قصد کرده، حالا منافعش رو بذاریم کنار، منافع مستوفات و غیر مستوفات رو بگذاریم کنار، در این 10 سال اون وقتی که گرفته قیمت 100 تومن بوده، در 2-3 سال بعد این 20 کیلو اضافه شده، 30 کیلو اضافه شده، قیمتش 2-3 برابر شده، بعد به مالک نداده دوباره قیمتش اومده پایین، آیا واقعا سیره عقلا میگه تو این مال رو همین که سالم برگردوندی کافیه؟ ما نمیتونیم یه همچین سیره ای از عقلا بپذیریم. عقلا حساب میکنن، مخصوصا حالا عقلای زمان ما که دیگه خیلی روی مسائل حساب میکنن، حساب های حالا دیگه خیلی دقیق تر از گذشته شده. بانک اگر یک دقیقه دیر برید حسابش هم کرده و مشخص هم کرده اون قسطی که انسان باید بده. میخوام اینو عرض بکنم که حالا اون کار پور رو الان کار نداریم، این عین ما یه زمان این صفت کمال رو پیدا کرده، اگر همون زمان می آورد رد می کرده مالک، مالک تو بازار با دو برابر قیمت می فروخت، نگه داشت، این صفت زائد شد. پس این زوال صفت در ید قاسب بوده و قاسب نسبت به این زامنه. علایانه ما اصلا چنین سیره ای رو که ایشون ادعا فرموده که اوغرا سیره شون بر این است که اگر مال را صحیحاً برگردونه به مالک، سما اون حدث فیه ایبون قبل رد ورتفع اولا، چنین سیره ای رو ما اساسش رو منکریم و غیر از مرحوم آنگویم نیدم کسی دیگه به این سیره تمسک کرده باشه. نه تنها ما سیره رو قبول نداریم، بلکه ادعای ما این سیره عکس اینه. یعنی ما اگر به اوغلا مراجعه کنیم، اوغلا میگن صفات کمالی که در این مال مقصود حادث شده ثم ظاهر شده، اونا هم بر عهده این قاسب آمده و چیزی که رافع زمانش باشه نیست. خب این بحث در این قسمت دوم تمام. چی برمونی؟
این فرماشتما رو دارد خلاف فرضه، چون فرض ما این بود که ازدیان قیمتی صورت نگیره.
نگیرفته باشه.
در این فرمه بود که اینجا توی این فرض نزداری ازدیان
قیمتی. آخه لازمه فرماش آقای خویی اینه، اگر شما یه عبده لاغری رو تعمیر گرفت، بعد شاق شد، بعد دوباره لاغر شد، دادید زمانی در کار نباشه.
ما اینو نمی‌پذیریم. ولی
خب سیره جان بالاخره چی میگه سیره؟
حالا ما قاره به تفصیلیم. یعنی اینجا بله نظر اصلاحی قبول میکنیم اینجا زمان هست و این چاقی در میگه که مالک اتفاق افتاد.
درسته.
و علیت هم دلالت برد.
حالا فرض کنید چاقی دوم هم به وجود آمد.
ولی فرض کنید از اون مثالی که اول شاق بوده.
خب.
بعد لاغر شده، بعد هم تو زمان رد هم چاق شده.
خب نه اینجا در ببینید اون چه که ما اونی که میخواییم بگیم اون چه که در ید قاسب حادث بشه، اگر چاق بود بعد لاغر شد اما وقتی دوباره داره تحویل میده به همون وزن سابق رسیده، اینجا قبول داره، اینجا زمان نیست. چون اینه زمان نیست، چون اینجا در ید قاسب صفت کمال حادث نشده. فرض ما اونجایی که در ید قاسب صفت کمالی حادث بشه و در همین ید قاسب هم زائد بشه. یا شما اگر دقت کرده باشید دیروز اینطور گفتیم، اگر عبدی رو گرفت بعد از مدتی که در ید قاسم بود چاق شد، نه زبید نه 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 زبید شما زبید نه نه زبید اگر عبدی رو گرفت بعد از مدتی در ید این قاسب چاق شد، یک، بعد لاغر شد، دو، بعد مجددن هینه رد چاق شد. ببینید ما بحثمون در زمان اونجاییست که یک صفت کمالی بیاد بر ذمه قاسب و در جدیت قاسب هم باید حادث شده باشه. اگه این قید هم دیروز نرسیم حتما این قید باید باشه. یعنی اونجا این رو قبول میکنیم ما. اگر یه عبد چاقی رو از مالک گرفته در ید قاسب لاغر شد، دو مرتبه روزی که میخواد رد کنه چاق شد. درسته.
طلب این جاوزه
شده زمان اومده، حالا چاقی مرد. اون عبارتی که مرحوم شهید در مسالک داشت این بود که لو سمنت بعد از اینکه در ید قاسب بیاد، یعنی بعد از اینکه این شخص گرفت حالا سمنت سم زالن سم سمنت. این در اینجا مسلم ما هم اینجا قبول داریم، مسلم اون چاقی دوم ولو مثل چاقی اوله، اما رافع زمان اول نیست. اینش بحث نداره دیگه. اون عبارت شهید هم همین بود. اون عبارت که در تحریر از امام خوندی، عبارت تحریر در امام این نبود. ببینید عبارت تحریر در امام عبارت تحریر در امام فلو قصب داب بطن حاضله ثم سمنه فزادت قیمتها به سبب ذلک ثم حزنت زمن القاصد تلک زیادت التي حصلت ثم ذلک. درست عبارت که در تحریر بود اینه. بعد در آخرش فرمودند که کما اذا سمنت دابه فی یده فزادت قیمتها ثم حزنت ثم سمنت فانه لا یزمن از زیادت الحاصله به سمن الاول. یعنی همین فرض رو امام فرمودن که زمان نیست برخلاف کتاب الوی که دیروز توضیح دادیم. اینجایی که الان یعنی در یده و رضا قید دارن فی یده اذا سمنت دابه فی ید القاصد فزادت قیمت رو ثم حزنت ثم سمنت فانه لا یزمن الزیادت الحاصله به سمن الاول. وقت این همونی بود که شهید بگفت زمان درش هست، ما بگفتیم زمان درش هست، ما بگفتیم ولو قیمتش هم با اون قیمت سمن اول یکی اما زمان درش هست. اما این فرض ببینید ممکنه در این فرض بیان بگیم آقا الان یکی عرض میشود که عبد چاقی رو گرفت، خب الان همین آمد بر ذمه‌اش، همین آمد بر ذمه‌اش و بعد این لاغر شد و بعد دو مرتبه چاق شد داره رد میکنه. اگر گفتیم علیت میگه آقا اینجا همین که الان چاق شده همونیست که گرفته و بر ذمه‌ات اول آمده، عرفاً بگه همون هست، خب یه نسبت به اون سمن اول زمانی در کار نیست. البته همین که آقای فاضلیان گفتن مقتضای ادله ما و استدلال ما این است که اینجا هم زمان هست، برای اینکه اون سمن دوم یک صفت جلیله ایه، اون سمن اول بر ذمه‌اش آمده و زائل هم شده و زمان هم در کار هست، اینجا هم زمان در کاره. لذا اون معنای ما و روی این ترتیبی که ما طی کردیم و استدلالی که بیان کردیم چه اونجایی که چاق بگیره لاغر بشه دوباره چاق تحویل بده باز نسبت به چاقی اول زامنه، یا اونجایی که لاغر بگیره چاق بشه دوباره لاغر بشه دوباره چاق بشه اینجا مسلم زمانه. یعنی در تمام این فروض چاقی به نظر ما زمان در کار هست و ادله جریان داره، هم علیت میاد هم قاعده هم استصحاب زمانیت میاد. نه این فقط بحث ما الان در عینه یک صفت حادثه در عینه، اما بحث تورم رو پارسال رو بحث مفصل کردیم. یه فکر میکنم 23 جلسه بحث این که اگر قیمت بالا پایین رفت در اثر تورم آیا این رو زامنه یا زامن نیست بحث مفصل گفتیم. خب این تا اینجا این بحث تمام میشه. ما بحثمون در چی آقا؟ بحث ما در این است که در صحیحه ابی ولاد ما استفاده کردیم، توجهی داشته باشید آقا، استفاده کردیم که ملاد قیمت یوم المخالفه و یوم القصد، و من دیدم که مرحوم والد ما رضوان الله علیه ایشون در کتاب القصد شرح تحریر الوسیله ایشون هم تقریبا می‌فرمان تردیدی نیست که از این روایت ابی ولاد استفاده می‌شود که یوم المخالفه ملاک برای قیمت در باب زمانه. کما اینکه عرض کردیم نائینی رو میگه، کثیری از فقها از همین روایت یوم المخالفه را استنباط کردن، یعنی زمان قیمت روزی است که این مال رو کسب کرده. یوم طلب ملاک نیست، یوم دفع ملاک نیست. و شیخ انصاری هم فرمودی روایت ظهور در همین داره. اون وقت گفتیم علیکم السلام، گفتیم که اگر از روایت یوم المخالفه استفاده بشه ما چند اشکال را باید جواب بدیم. اشکال اول این بود که خب در یه قسمت روایت آمده یوم الاکتراع، او رو جواب داد. اشکال دوم این بود که قیمت و ما بین صحت و العین یوم تردو، که ما آمدیم گفتیم این یوم تردو، این یوم تردو متعلق به علیکت، یعنی اون روزی که داری این را رد می کنی عرش را بپرداز، ما بین صحت و عیب را بپرداز. و این بحثا مطرح شد که آیا یوم تردو متعلق به قیمت، به این قیمت روز رد، یا متعلق است به عرض می کنم که ای که این رو هم رد کرد. یه چون این احتمال بود که این یوم تردو متعلق به ای باشه، ای به روز رد، باز مرحوم نائینی یه مطلبی که داره و بیانی که داره برای اینکه یوم رد، یوم تردو نمیتواند متعلق به ای باشه، میفرماید عید مراد معنای مشتری ازش نیست در اینجا تا یک معنای حدثی بتونیم بکنیم. اگر از عید یک معنای حدثی میتونستیم بکنیم میگفتیم خب یوم تردو میتونه متعلق به او باشه، اما عید یک معنای اسم مشتری دارد، یعنی حاصل مشتر، و اگر معنای اسم مشتری و حاصل مشتر شد دیگه معنای حدثی ندارد. وقتی معنای حدثی نداشت یوم تردو نمیتواند به او متعلق باشه. یوم تردو زمانی میتونه به او متعلق باشه که این یک معنای حدثی درش باشه. این یک، که نمیتونه به او متعلق باشه. دو، آیا این یوم تردو میتونه صفت برای عیب باشه؟ بگیم این عیب یوم تردو متعلق به عیب نباشه تا بیاد بگید آه این باید معنای مصدری داشته باشه و معنای حدثی، صفت برای عیب باشه. نائینی میفرماد ولا یمکن ان یجعل الیوم صفتا للعیب و ان یکون الظرف مستقر را، که ما بخواییم ظرف و ظرف مستقر بگیریم و ظرف لغو نباشه. چرا؟ میفرماید لأنه نکرتون و لعیبو معرفون به لام. یوم تردو نکره است، روزی که رد میکنی، معلومه چه روزیه. روز رد آیا روز یک شنبه است، دو شنبه است، سه شنبه است، زمانش مشخص نیست. ای معرف به لام هست، بله. و ظرف المستقر منحصر فی النعت و صلت و الحال و الخبر. دیگه حالا این هم تسلط مرحوم نائینی بر ادبیات رو میرسونه که حالا این مرد اصولی ارتباط به این قوت، این قواعد هم در ذهنش بوده که ظرف مستقر در این چهارتا منحصره، یا باید نعت باشه یا صله باشه یا حال باشه یا خبر باشه. اینجا عرض می شود که قیمت ما بین صحت و العیب، این عیب معرف به لام معرفه است، یوم تردو نکره است و نمیتونه صفت برای او باشه. و کل من این نعت و صله و حال و خبر هیچ کدومش احتمالش در اینجا وجود نداره. حالا اینم یک نکته بود که خواستیم از مرحوم نائینی بگیم که چرا این احتمال که یوم تردو اگر بخواد متعلق به عیب باشه اشکال داره. قبلا هم بعضی از اشکالات رو گفته بودیم، اما خب این اشکال مهمش که مرحوم ناینی هم اشاره کرده این است که عیب یه معنای اسم مصدری داره، حاصل مصدره. حاصل مصدر دیگه معنای حدثی نداره. اگه معنای حدثی نداشت یوم و ظرف نمیتونه به او متعلق باشه. حالا باقی مونه یک اشکال خیلی مهمی که راجع به اون قسمت‌های بعدی این صحیحه ابی ولاد عبارات شیخ رو در مکاسب ببینید. عرضه تا فردا انشاءالله دنبال رو کنید. نایلی در منیت و طالب جلد 1 صفحه 314.